ولی با این لباس ما هیچ وقت تو جمع ظاهر نمیشیم.
بله.
صدا و سیما یه رسانه‌ایه که از تهران تا دورترین نقاط کشور برد داره و هر جایی برای خودش یه عرف و یه عادتی داره. به خاطر اون ما باید توی رسانه توی قالبی ارائه بدیم کارا رو که خدای نکرده به عرف جوامع یا اقوام مختلف ما بر نخوره. ولی اینی که شما
میشنوید علاوه
به نظر اگه اجازه بدید خانم اسکندری هم بحث‌های مقدماتیشو بکنن، این بحث‌ها رو چالشی ترم جلوتر می‌ریم. خانم اسکندری شما بحث‌های مقدماتی رو به نظرم مهمانان محترم در مورد خود رسانه و پیام خانم افسری صحبت کردن، شما میتونید در مورد مخاطب هم ورود کنید و بحث مقدمه.
بله من یک اشاره به پیام میکنم و بعد اتفاقا من خودم بیشتر میخواستم به مخاطب تکیه کنم. در مورد پیام من چون خودم هم تا یه حدی رسانه‌ای هستم،
بله،
میخوام این نکته رو بگم که ما وقتی بحث عفاف و حجاب رو میگیم و میگیم که رسانه برای عفاف و حجاب
چه کاری کرده
اولین چیزی که به ذهن من میاد اینه که خب عفاف و حجابی که رسانه باید براش کاری بکنه چی هست؟ یعنی اون پیامه، اون پیامه چی هست که رسانه باید به مخاطب ما برسونه؟ ببینید من فکر میکنم که کلن در تعریف عفاف و حجاب یه مقداری به نظر من اهمال شد، یه مقدار سطحی نگری شد، یک مقدار مسئله رو به جای این که در یک سیستم ما ببینیم موضوع عفاف و حجاب و تو جامعهمون، اومدیم یه دونه موضوع تکی دیدیم. یعنی اونی که اسلام گفته عفاف و حجاب یه بسته‌ای تعریف کرده که یک انسانی هست و این انسان حالا چه زن و چه مرد واجد یک ویژگی‌های شخصیتی، روانی، روحی، عاطفی، فکری، شناختی، اعتقادی و رفتاریه. یه مجموعه است. توی این مجموعه اگر همه چیزش درست تعریف بشه، عفاف و حجاب یک اول از همه یک ملکه حاکم بر افکار و باورهای فرده، بعد این باید بیاد به تبدیل به رفتار بشه در بروز و ظهور این فرد و در تعاملاتش. ما همه اینا رو منحصر کردیم به یه چیزی که الان شما برید، حالا میرم سر مخاطب،
یعنی نگاه شما سیستمیه.
بله من میگم شما الان برید به این دختر جوان تو کوچه و خیابون ما که وقتی راه میره من و شما و همه ما که اینجا نشستیم میگیم که این کد رفتاری و استاندارد لباس و پوششش با اونی که ما میگیم مطابقت نداره، ما قبول نداریم اونو. برید از او بپرسید آیا تو خودت رو در موضوع عفاف و حجاب قبول داری؟ خیلی وقتا میگه قبول دارم.
بله.
میگه قبول دارم. ببینید مخاطب یکی از ارکان مهم در کار رسانه ای، یعنی اگر شما منبعید و رسانه اید که دارید پیام میدید و اگر قراره یه پیامی بدید که من به نظرم میاد اون پیامم روشن نیست، اون پیامه روشن نیست، یعنی من داشتم قبل از برنامه عرض میکردم خدمت خانم، اون روزی که ما با حجاب شدیم هنوز انقلاب نشده بود، یه خانواده مذهبی داشتیم، مثلا انقلاب هم نمیشد، ما همین جوری بودیم، انقلاب هم شد ما همین جوری هستیم. اون روز ما رو به ما نگفتن تو فقط باید چادر سرت کنی، یه مجموعه ای رو برای ما ترسیم کردم، خیلی هم بایدی و نبایدی نبود. تربیت و شخصیت پروری یک امر، یک فرایند کاملا عمیق تدریجیه، نه یه چیزه، نه بخشنامه‌ایه، نه دستوریه. تو اون پکیجی که به ما دادن این حجاب و عفاف هم یکی از عناصری بود که با بقیه کاملا ارتباط پویا داشت، یعنی نمیشه من یکی از این عناصر این سیستم رو بگیرم بقیهش هم کاری نداشته باشم. پیام معلوم نیست، رسانه میخواد پیام بده به مخاطبی که نمیشناسه، مخاطبی که عفاف و حجاب براش تعریفی شما رو نداره، یعنی شما برید ازش بپرسید میگه من با حجابم، میگه من که مثل اون خانومی که تو غرب داره تو خیابون راه میره که نیومدم، مگه شما نگفتید یه روسری؟ خب من یه روسری دارم. علی ظاهر درست هم میگه، یعنی تو جمهوری اسلامی به لحاظ قانونی به جز در بعضی موارد خاص خیلی شما نمیتونید به او بگید که تو هنجار قانونی جامعه رو الان نقض کردی. میگه دارم، من حجاب دارم. اگه بگید عفاف نداری که خیلی، یعنی خیلی حرف بدی زدی، چون خیلی وقتا عفاف داره، یعنی حد و مرز خودش رو با خیلی از چیزهایی که باید تعیین کنه برای خودش تعیین و تعریف میکنه. ببینید من میگم نه پیام روشنه برای رسانه ما و نه مخاطب رو شما میشناسید و نه مخاطب حرفش و تعریفش و مفهومش از چیزی که شما میگید با شما اشتراکی داره. در اینجا شما چه پیامی میخواید بدید مؤثر بر مخاطب شما؟ این در حالیه که عزیزان ما الان و خود شما داشتید میگفتید این مخاطب بنده خدا در معرض یک بمباران پیوسته بیوقفه از جاهای مختلفه که برای او، ببینید این نکته خیلی مهمه، برای او زنی و انسانی رو ترسیم میکنن که همه ارزشهاش و هنجارهاش متفاوته با اینی که ما میگیم و همه اون ارزشها و هنجارها برتر از اینی که ما میگیم. یعنی او میگه من اگه میخوام امروزی باشم باید اینجوری باشم، اگه بخوام متمدن باشم باید اینجوری باشم. ببینید ما الان در جمهوری اسلامی،
من فکر میکنم رسانه هستن داده بهش،
در جمهوری اسلامی خانم استاد دانشگاه میره توی بانک کار بانکی انجام بده چون چادر داره، بهش میگن خانم شما انگشت میزنی یا امضا میکنی؟ خانم وکیل میره تو دادگاه چون موبایل ها رو میگیرن جلوی در، به جز از خانم ها یا آقایون وکلا، قاضی دادگاه میگه خانم چه حقی داری با موبایل اومدی تو؟ میگه آقا من وکیلم. بعد ایشون با تعجب به این خانم، چون حالا لباس پوشش چادر داره، نگاه میکنه میگه واقعا شما وکیلید؟ ببینید ما در جامعه زندگی میکنیم متاسفانه، او وقت رسانه وقتی میخواد این کدها رو استفاده کنه، شما ببینید تو فیلم ها و تو سریال ها، همونی که خانم دکتر اسدعلی گفتن، یعنی بخش هایی که به صورت عمیق و تأثیرگذار پیام غیر مستقیم میده، تمام اقشاری از زنها که به لایه های پایین تر و دارای ویژگی های شخصیتی نازل تر هستن معمولا با حجاب ترن و اونهایی که خودشون رو بالاتر و برتر میدونن کم حجاب ترن. خب این چه چیزی رو داره القا میکنه؟
خانم اسکندری یه نکته که فرمودید درست بود، نگاه سیستمی درسته، اینو همه قبول داریم، اما خب رسانه یکی از اجزای سیستم هست که قرار پیام حجاب رو منتقل کنه. آیا رسانه به عنوان میانجی پیام رو همش رو باید خودش تولید کنه؟
نه من نمیخوام یا... تقصیر رو به گردن رسانه
نه آخه شما همش گفتید رسانه
نه من میخوام بگم اون پیامه وقتی در جاهایی که شما هم دارید درست میگید باید تعریف درستی میشد، اون پکیجه باید درست تعریف میشد، نشد، حالا رسانه میخواد بیا چی رو منتقل کنه معلوم نیست.
خب حالا ما میخوام به این بس اولش بپردازیم که اون کجاها هست که باید پیام رو درست تعریف کنه تا رسانه به عنوان، چون میدیا یعنی میانجی دیگه، به عنوان میانجی بتونه این پیام رو به مخاطبش برسونه. حالا میتونه چه دستگاهی باشه، چه کسانی باشه، یا شاید اصلا اشخاصی باشه یا تهیه کننده باشه یا غیره باشه، این پیام بالاخره یه جا سیاست گذاری باید بشه دیگه. خب چون ما اگه انتظارات رو هم زیاد بکنیم، مثلا بگیم رسانه، چون الان همیشه اینجوریه، یه اتفاقی میفته همه میگن رسانه خب یه میانجی هست، قرار این پیام فاخر رو بیاره منتقل کنه با اون مخاطب.
میانجی فرهنگی
نیست
رسانه. ببینید من یه رسانه، اگر رسانه رو امام گفتن دانشگاه،
دانشگاه عمومی،
در واقع فرهنگی
دانشگاه. خب تو دانشگاه هم اساتیدی حضور دارن که نه
من به نظر میاد که این یه نگاه نازلی به رسانه هست، رسانه مسئولیتش خیلی بالاتر از این
درسته هست. اینا درسته،
ولی من یه توضیح بدم خدمتتون.
درسته و نکته شما خیلی درسته، ولی رسانه بالاخره به عنوان یک سیستم باید از بخشایی که خارج از سیستم هم هست کار باید بکنن، یعنی ما نباید همه بار رو بندازیم توش رسانه. اینو قبول دارید دیگه خانم؟
بله کار برای شما انجام میدن برای رسانه، اونا باید خیلی چیز بکنن.
خانم دکتر بفرمایید. خانم جان
آقا بس از ما اینه، اینه که خب حالا ما یه نقشی برای رسانه قائلیم، اینه که حالا رسانه ما خودشو کجای یه نقش میبینه در جهان، چجوری ترسیم شده، چه قابلیت ها و چه ظرفیت هایی وجود داره و رسانه ما کدوم از این ظرفیت رو واقعا تونسته پاسخ بده، یا اینکه میگه آقا من تا این حدشو من میخوام ورود پیدا کنم، اصلا نه تا این حد به من اجازه میدن ورود پیدا کنم. خب اینو ما اصلا کاری باش نداریم، اما یه نقش خیلی مهمه رسانه که من فکر میکنم که وجودش دیگه انکارناپذیره، مسئله نقش اقنایی رسانه است. واقعا هر رسانه‌ای باید این رو داشته باشه که وقتی که یک مفهومی در جامعه اینقدر دچار مشکل، اینقدر تزلزل داره، تنها جایی که میتونه خیلی خوب ورود پیدا کنه رسانه ها هستن. من الان با همکارم که داریم از بعد مذهبی از بعد دیدگاهی رو کردم، اما بازم نمیتونیم در مورد مسئله فافای جا به یه مسئله به یک نقطه مشترک عالی برسیم. چرا؟ بهنی که ما با همدیگه ننشستیم گفتمان کنیم و گفتگو کنیم و به یه نقاط مشترکی برسیم که دردامونو چاره کنیم باش. اگه مسئله پیش میاد فوراً صورت مسئله رو میزنیم که نه ما درست میگیم شما اشتباه میکنیم، همیشه موضعمون این بوده. یه بارم اونا رو گوش بدیم ببینیم اونا چی میگن، بر اساس اون چیزی که میگه آقا برنامه ریزی کنیم، سیاست گذاری کنیم، راهبرد براش تعیین کنیم. نشه اون مجری تو تلویزیون اومد گفتش که حالا شما حرف جمهوری اسلامی قبول نداری برو از ایران بیرون، ما کشور اسلامی برو. خب نه، مسئله ما
البته بعدش اومدش توضیح داد،
مسئله ما نبود این روی کرد باشه. ما در کنار هم باید برسیم به یه جایی که با هم دیگه کار کنیم، با هم دیگه فکر کنیم، از منابعمون استفاده کنیم. دخترامون اصلا رسانه کارش همینه، فاصله بین نسل ها رو از بین ببره. من با مادرم خیلی متفاوت فکر می‌کنم، این اشکال داره؟
طبیعی.
نه این کاملا طبیعی، این خیلی خوبه، من باید به این تفاوت افتخار بکنم. اما مهم اینه که خروجی این کار و اینه که من بتونم از اون چیزی که این اختلاف
مهم اینه ارتباط ولی گسسته نشه،
بتونم ازش بهره برداری کنم، نه اینکه کنارش بذارم، نه اینکه اونو رد کنم. خب حالا مسئله هست، باید راجبش فکر کنیم، راجبش ایده بدیم.
همین نکته‌ای که فرمودین بحث شکاف نسلی،
بله.
که مثلا ما جامعه شناسا میان دسته‌بندی میکنن، میگن ما چند جور نسل داریم دیگه، از حالا به انگلیسیش بگیم نسل ایکس و وای و زد و آلفا و بتا و حالا دهه 70 80 90 و اینکه از رسانه‌های مختلفی هم دارن استفاده میکنن. بله. مثلا تو دهه‌های جدید رسانه‌های اجتماعی ذریب نفوذش بیشتره. خب اینجا باید چه کار کرد که همون نکته که خانم دکتر اسکندری هم گفتن که بحث این که ما باید مخاطب رو بشناسیم و برای مخاطب خاص خودش پیام رو تولید کنیم. ممکنه یک سری از پیامایی که تولید میکنیم برای یک قشری یا یک مخاطبی تو یک رده سنی مناسب باشه، باید پایینی که مثلا در سنین جوانتره باید پیام‌های جذاب‌تری رو بهش بدیم تا بتونیم موضوع پیام رو منتقل بکنیم.
بله.
به نظرم نظرتون راجع به این چیه که ما برای مخاطبان مختلف باید پیام‌های مختلفی رو طراحی بکنیم و همون شناخت مخاطب رو به دست بیاریم؟
پیام مختلف تولید کردن خب خیلی برسات و سه ما کاری نداره و جز ماهیت کارشه، اما مسئله اینجاست که ما چه پیامی با چه محتوایی و چگونه بگیم که فردی که مخاطب ما هست زوایای دیدو سلیقه‌های اون و تفکر اون هم به میان آورده بشه و اون هم دیده بشه و نیازش پاسخ داده بشه. بحث ما اینه که ما هنوزم خودمون نمیدونیم انتظارمون از افاف و ایجاب چیه، اصلا افاف و ایجاب میخواد در جامعه ما چیکار کنه، اگر میخواد به عفت جامعه من کمک میکنه، آیا میخواد در ارتباط انسانی انسانو به من کمک بکنه یا نه فقط یک ابلاغی از در قرآن در دین ما بهش اشاره و من میخوام استفاده. خب تو برای چی میخوای استفاده کنی؟ اگر قراره که افاف و ایجاب در افت در پاکدامنی جامعه به تو کمک بکنه این دوتا مفهوم، پس درست راه برد براش طراحی کن. در لایه لایه های مختلف اجتماعی با نفوذ پیدا کنه، در خانواده، افکار پدر و مادر، افکار رسانه ای، افکار سیاست گذارانتون، باید اینو رسوخ پیدا کنه. وگرنه شما هی با حل و علم میگن در شیرین نمیشه. شما هی بشین از صبح تا شب بگو که خدا گفته افاق و اجا، خدا گفته چادر، خدا گفته چی، مهنم نامدم. وقتی که من میبینم که کسایی هستن که نوع دیگه دارن زندگی میکنن و اونها مشکلی ندارن تو زندگیشون، میگم خب برم سراغ اون، خیلی بهتره، مجبور نیستم می قید و بند رو داشته باشم. من باید این که چرا قید و بند گذاشتم، چرا من،
یعنی
چرا...
عنصر آگاهی،
بله، باید من
آگاهی
برسم به اینجا، خب، که افراد رو توانمند کنم برای پذیرش پیام، افراد رو توانمند کنم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص برخورد با رسانه، در خصوص برخورد با پیام. حالا بحث فوجاب که یه مسئله خیلی مهمیه، چون خیلی ما مبانیمون با مبانی که مثلا در جهان مطرح متفاوته، نمیتونیم اونو پس بزنیم. اما باید جوانم، فرزندم، دانش آموزم، دانشجومو طوری اقناع کنم که اون هم بپذیره اگر در جامعه اسلامی مسئله فوجاب مطرح میشه برای چی، به چه منظوره، ما خودمون رو در چه جایگاهی میبینیم، راهبردش، کارکردش در جامعه اسلامی چیه که انقدر روش تاکید دارن. اینو باید، نه اینکه من فقط بگم، در سیاست گذاری های مملکت دیده بشه، در جامعه دیده بشه، که اونو مثلا این فقط میگن خب شما حرفشو میزنید، کجای جامعه افت چی شده، سیاست گذاری شده.
خب خانم آزادی هم به نظرم بحثای خوبی کردن، خانم جامعه بزرگ. ببینید من از صحبتایی که شما فرمودید مهمانان محترم، خانم جامع بزرگ یک جوری به نظرم تو یک پارادایمی داشت صحبت میکرد که بالاخره مخاطب هم فعال شده، ولی بعضی از مهمانان محترم نظرشون این بود که یعنی تو پارادایم نظریه کاشت و تزریقی فکر میکردن که ما یک پیام رو میتونیم به مخاطب منتقل کنیم، مخاطب هم بپذیره. ولی جامعه امروزی نشون میده که مخاطب یا همون کاربر فعال شده، یعنی قدرت داره که راجب پیامی که ما بدیم فکر کنه، همون نکته که شما میگفتید، یعنی نظرش رو بده. خب یعنی ما نمیتونیم یک سوی پیام رو منتقل کنیم. و نظریات جدید رسانه‌ای هم میگه که ما وارد نظریه‌های دو مرحله‌ای و چند مرحله‌ای در ارتباطات شدیم که رسانه یک پیام رو منتقل میکنه، رهبران فکری تو جامعه میپذیرن، اونها میتونن تأثیر بذارن توی افکار عمومی و عامه مردم و مخاطبان گسترده کشور. حالا اگه این دوتا پارادایم رو بپذیریم، آیا شما قبول دارید که ما میتونیم با نظریه کاشت یا تزریقی یک سوی پیام رو منتقل کنیم، یا ما باید مخاطب رو فعال فکر کنیم، بیایم از تکنیک های استدلالی استفاده بکنیم، بتونیم مخاطب رو اقناع کنیم، یعنی مخاطب رو یک موجود فعال در نظر بگیریم که ممکنه اگه ما تزریقی کار کنیم اتفاقا پیام ما رو پس بزنه. خب اینجوری اگه ببینیم، رسانه یک نقشی پیدا میکنه که باید بیاد اقناعی کار بکنه و یه نقشی هم به مخاطب دادیم. حالا هم نظر شما رو خانم آزادی راجع به این دوتا پارادایمی که بحث شد بشنویم.
خانم شما ببینید، اصلا ما تو بحث سواد رسانه چیزی که عنوان میکنیم اینه که توی یک جامعه سطح سواد رسانه‌ای به این بستگی داره که مخاطبانش چقدر اون پیام‌هایی رو که رسانه داره بهشون منتقل می‌کند رو حالا دریافت که می‌کنن، آیا منفعلن یا فعال. اونا که منفعلن و اثر میپذیرن و حالا هر نوع رسانه از ماهواره گرفته تا غیر و ذالک، خب اونا تکلیفشون روشنه. ولی الان در حال حاضر با توجه به این گسترش بحث رسانه‌ای که ما داریم، علاوه بر شبکه‌های حالا ملیمون، شبکه‌های رسمیمون، ما شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو داریم، میبینیم که مخاطبینمون خب خیلی اثرگذار هستن. یعنی ما مخاطب و الان باید یه چیزی در نظر بگیریم که میتونه توی این جریانات بسیار تأثیرگذار باشه. اما اگه اجازه بفرمایید، من یه نکته ای رو حالا با توجه به زمینه کاری خودم خدمتون عرض بکنم. من میخوام اصلا ضرورت توجه رسانه رو به حجاب و عفاف و ترویج این فرهنگ اصلا بیاییم بررسی با هم بکنیم. ببینید عفاف و پاکسامنی از بارزترین نشانه های امنیت اجتماعی یک جامعه است و نشانه های حیات و سلامت یک جامعه است. از اون طرف این بحث حجاب و پاکسامنی است. از اون طرف حجاب میاد وجه تمایز جوامع اسلامی از جوامع غیر اسلامی می شود. اما ما این نکته بسیار مهم رو در نظر داشته باشیم. ما یک حکومت دینی داریم و زیر پرچم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم داریم زندگی می کنیم. ببینید به ما اینگونه آموخته شده است که در پرتو رعایت حجاب و ملزم بودن به عفاف است که شخصیت انسانی زن شکل میگیره و حفظ میشه. در پرتو حجابه که اون تکامل زن و مرد رشد پیدا میکنه و در عرصه های مختلف میتونن فعالیت داشته باشن. امنیت و آرامش رو عفاف و حجاب هست که میده. پیوندهای عاطفی و اون استحکام خانواده رو عفاف و حجاب باعث میشه در جامعه. و از همه مهمتر حضور سالم و کارآمد زنان رو که تقریبا میشه گفت تشکیل دهنده بخش عظیمی از افراد فعال جامعه هستن رو میتونه ضمانت بکنه رعایت این حجاب و عفاف.
خانم آزادی، این ضرورت هایی بله. که گفتید و ما همش رو قبول داریم.
بله. حالا اجازه بدید من
میخوام ببینم که ببینید ما به لحاظ مخاطب شناسی اگه نگاه کنیم بله. تو جامعه یک سری از مخاطبان ما به حجاب اعتقاد دارن و
بله.
کامل به طور کامل یه سری داریم که ممکنه
حجابتون به حجاب چیه؟ شما خب حالا این حجاب به کار میبرید مفهوم حجاب رو در چی میبینید؟
شما تعریفتون چیه خانم جامعه؟
حالا اجازه میدید من عرضم رو برسونم به اون نتیجه که میخوام. ببینید همه اینا رو بله همه ما قبول داریم، ولی ما یه چیزی داریم این وسط به نام رسانه که به فرمایش ایدولوژیستای بزرگمون مثل مرحوم امام رحمت الله، مثل شهید مطهری رضوان الله علیه، اونا میگفتن چی؟ میگفتن رسانه فرهنگساز است، رسانه ابزار انتقال فرهنگه و ما به وسیله این فرهنگ میتونیم مثلا کل جامعه رو
گفتید درستی گفتین ابزار انتقال
فرهنگ. بله دقیقاً ابزار انتقاله و ما میتونیم فرهنگ اون سبک زندگی ایرانی اسلامی و فرهنگ اسلامی رو به این وسیله منتقل بکنیم دیگه، درسته؟ پس این ابزار خیلی مهمیه، یعنی تحول بزرگی میتواند
شکی نیست
این رسانه ایجاد بکند. خب حالا شما فکر کنید ببینید برنامه سازان رسانه‌ای اکثرشون در حیطه شناخت هویتی خودشون دارن برنامه میسازن. شما ببینید اون برنامه سازی که دید ایدئولوژیکی دینی دارد چگونه برنامه میسازد، اون که فمینیست دید فمینیستی داره چگونه برنامه میسازه، و تمام اینا به عنوان انتقال این فرهنگ و این تمدن ها به مخاطب نقش بسیار زیادی داره، با توجه به اینکه الان ما یکی دو تا رسانه نداریم که. پس اول از همه مخاطب شناسی خیلی مهمه تو این عرصه، یعنی ما باید مخاطب شناسی داشته باشیم حتما، و با توجه به اون چیزی که در مخاطبمون میبینیم باید رسانه نقشش رو این وسط ایفا بکنه که خیلی تأثیر گذاره.
حالا شما مخاطب رو چطور میبینید خانم آقای؟
ببینید
چند دستبندی میتونید ارائه بدید؟
ببینید الان نمیشه الان اینجوری به نظر من دستبندی کرد، ما با توجه به حالا شرایط جامعه، ولی ما باید به این توجه بکنیم که ما در یک حکومت دینی داریم زندگی میکنیم. نکته مهم این است و باید فرهنگ حکومت دینی منتقل بشود. اگر ما این کارو بتونیم انجام بدیم شما 100% بتونید بدونید تأثیر خواهیم گذاشت. من مهم اینجاست که اگر برنامه سازان رسانه توی هر زمینه، چه رسانه های غیر رسمی چه رسمیمون، اخلاق مدار باشن دین مدار باشن، اون چیزی رو که ارائه خواهند داد تأثیر خودش رو بر مخاطب خواهد گذاشت.
بسیار ممنونم خانم آزادی. اما خانم دکتر قندفروش شما نوبت قبلم صحبتی داشتیم، من صحبتی رو قطع کردم. میخوام تو حوزه مخاطب شناسی اگه ورود کنیم، ما چه تعریفی از مخاطب موضوعمون در خصوص حجاب و عفاف داریم؟
حالا میخوام آقای دکتر الروزی خدمتتون عرض بکنم که اینقدر بحث ها متنوع هست که من با خوب دوستان صحبت میکنن، بالاخره لازمه شرکت درست توی بحث اینه که مخاطب، یعنی کسی که صحبت میکنه فرمایشش رو بفرماد، ولی انقدر موضوعات مختلفی به ذهن آدم متبادر میشه که
خیلی گسترده است.
بله بله شما این موضوعی که شما میفرمایید
شاید ده ها پایان نامه بشه تو این حوزه
بله نوشته. ولی پایان نامه ها نوشته میشه اما این که
خونده میشه
این که کسایی که مسئول برنامه سازی توی رسانه هستن آیا لایه یک کدومو باز بکنن هیهات. من از سال 85 شاید سابقه یه حضور من تو موضوعای عفاف و حجاب مد و لباس و امثال هم از همه دوستانی که تو این جلسه و تو این برنامه حاضر هستن بیشتره. من از سال 85 تا الان که سال 98 فکر میکنم 14 سال تقریبا بشه که من به عنوان کارشناس این حوزه توی رسانه شرکت میکنم.
چند سال؟
14 سال.
14
سال. بله. از سال 85 که ما اولین جشنواره زنان سرزمین منو برگزار کردیم و اون موقع خب یه کاری بود که کار بعدی ای بود در نوع خودش و تا اون موقع برگزار نشده بود جشنواره.
متولدش کی بود؟
استانداری تهران. بنده دبیر برگزاری بودم که خب سال دوم سوم به صورت بین‌المللی با حضور کشور اسلامی برگزار شد و هنوزم که هنوزم جشنواره هایی که الان جشنواره فجری که ارشاد برگزار میکنه واقعیت هم واقعا آدم مسئول در مقابل صحبتی که میگه و من صادقانه اینو میگم برگزار نشد و متاسفانه همین دوستانی که متولی امر حجاب هستن خودشون مانع برگزاری شدن و نهایتا رفت و به تاریخ پیوست. حالا میخوام اینو عرض کنم که شاید من تو این 14 سالی که توی رسانه حاضر شدم صحبت‌های خیلی زیادی واقعا شده، حرفای خیلی زیادی زدم، ما بالاخره پیشنهادهای خیلی زیادی به رسانه دادیم. ببینید من صادقانه میگم من تعصب صدا و سیما دارم چون خودم رسانه‌ای هستم، چون اینجا ما بالاخره توی رسانه کار کردیم و یه عرق دیگه ای من نسبت به رسانه دارم. علی‌رغم این که من متولیان امر رسانه رو آدم‌هایی میبینم که میخوان و خواستن و با صداقت کار کردن، ولی میخوام خدمتتون اینجوری عرض کنم که موضوع عفاف و حجاب برمیگرده به یه فلسفه که از قدیم گفتن اگه ما در مورد یه چیزی زیاد حرف بزنیم کم کار میکنیم در موردش. واقعا عفاف و حجاب شامل این موضوع شده، هر کسی از ذهن خودش آمده و در مورد این موضوع صحبت کرده. من جلسه قبل به همراه خانم دکتر جان بزرگی مهمان شما بودیم توی یه گفتگویی که در مورد گام دوم بود و موضوع عفاف و حجاب در گام دوم چجوری دیده شده بود که خب یه صحبتی کردیم و من خدمت شما اینو عرض کردم که ببینید عفاف و حجاب در داخل دایره موضوعات فرهنگی دیده میشه، موضوعات فرهنگی باید بردار نیست و این موضوع موضوعی هست که ما باید بین رسانه باید به صورت اقناعی روی این موضوع کار میکرد و کار بکنه. این که چرا کار نشده و چرا حلقه مفقوده این وسط وجود داره، البته من اگه بخوام چون خودم بالاخره بودم هم مدیریت داشتم و همین که برنامه ساز بودم، ببینید ساعت‌های بیشماری رسانه تو موضوع عفاف حجاب کار کرده. یعنی من میخوام خدمت شما عرض بکنم که گاهی وقتا من به دوستانی که منو دعوت میکردن و دوستان دیگر دعوت میکردن یه موقع لطف داشتن و منم حاضر بودم، میگفتم آخه چقدر ما بیایم در مورد موضوع صحبت کنیم. من شهادت میدم رسانه خیلی کار کرده، ولی کارها در یک سطح اقیانوسی و در یک عمق نیم سانتی کار شده. من اینو به صراحت میگم، بسیار بسیار برنامه سازانی که خودشون اعتقاد به این موضوع نداشتن، ببینید میگن سخن از جان برایت لاجرم بر دل نشیند. اگر ما تو این موضوع نیامدیم، از اصلا حجاب شما بل کنید، از فلسفه دینی شما میذاریم کنار، ما بیایم حجاب و یا اصلا حجاب نه درست پوشیدن و ما دیگه از حجاب شاید اصلا اینکه باور دینی ضعیفی داره، ولی ما بیایم درست پوشیدن و از نگاه جامعه شناسانه تو جامعه مطرح کنیم، از نگاه روانشناسانه مطرح بکنیم، از نگاه زیباشناسانه مطرح بکنیم، از این زاویه که درست پوشیدن و درست توی جامعه حاضر شدن چه تأثیری روی تحکیم بنیان خانواده داره، چه تأثیری روی آرامش روانی جامعه داره، من چه حقی از جامعه برگردنم که با درست پوشیدنم، بله با درست پوشیدنم من باید این حق رو در مورد جامعه ادا بکنم. ببینید مردم ما واقعا نه آدم های معاندی و نه آدم هایی هستن که مباحث عمیق روشون تاثیرگذار نباشه. بسیار بسیار مواردی بوده که وقتی ما تونستیم پیاممونو به مخاطبمون درست برسونیم، مخاطب ما از این پیام استفاده کرده. من میخوام اینو عرض کنم، اون روزم خدمت شما عرض کردم، ما اصلا اون آیه قرآن هست یا ایها الذین آمنو
ما دوباره باید بگیم ای کسانی که دارید بر حجاب کار میکنید، کار کنید، به خاطر که تا حالا کار نشده. دقیقا. اگر مخاطب تأثیر نگرفته، آخه این همه ساعت، این همه هزینه، یعنی واقعا یک دقیقه آنتن صدا و سیما، اونم این